خدا رو شکر، هللویا. صبح همگیتون بخیر. واقعا شکرگزاری میکنیم برای این فرصت عالی که خداوند به ما میده، و منم همین رو میخواستم واقعا با هم شروع کنیم، که خداوند ما همیشه پیروزه. یه چیزی رو، یه حقیقت رو بخوام امروز به یاد بیاریم و دوباره اعلام کنیم، که ما همیشه 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 میتونیم بگین همیشه؟ همیشه تو هر شرایطی، تو هر موقعیتی ما همیشه پیروزیم. در عیسی مسیح پیروزیم و شیطان همیشه همیشه و همیشه شکست خورده است. او مغلوبه. او هیچ حق و هیچ قدرتی بر ما فرزندان خدا نداره. واقعا آمین. ما بعضی وقتا به عنوان ایماندار خودمون یادمون میره، فراموش میکنیم که او شکست خورده است و ما پیروزیم. و متاسفانه تو همین رویه شاید شکست خورده یا سخت ادامه میدیم زندگیمون رو. ولی این اراده خدا نیست. آمین. هللویا برای این پیروزی. خدا رو شکر میکنم. میخوام که اگه یادتون باشه از هفته پیش ما کشخسرو کتاب نهمیا رو شروع کردیم. درسته؟ چقدر عزیزان تونستید تو این هفته کتاب نهمیا رو مطالعه کنید یا بخونید یا دوباره روش برید و ببینید چی بوده؟ خیلی نبودیم ها، ولی خدا رو شکر شادم خیلی ها میدونید. ولی بعضی وقتا میگیم که یه شخصیت هایی رو یا یه کتابی رو از کتاب عهد عتیق میخوایم باز کنیم یا صحبت کنیم از یه شخصیتی که توی عهد عتیق بوده. بعضی وقتا میگیم که بابا اون اینا اعمال عهد عتیقه، توی عتیقه است، مثلا گذشته است، هیچ مال این همه سال پیش بوده، داستانه بابا، داستانه. ولی الان به زندگی من، به مشکل من، به مورد، به مسائل من چه ربطی میتونه داشته باشه؟ تأثیری در زندگی من میتونه داشته باشه؟ ولی یادمون نره و فراموش نکنیم که خدا همون خداست، از ازل بوده تا ابد همانه. همون قدرت، همون شخصیت، همون اقتدار، همون برکت، همون حیات، همون قدوسیت، همون عظمت، همون خداست. دیروز، از ازل تا ابد همانه. و ما انسان‌ها، میخوام بهتون بگم که ما انسان‌ها هم متاسفانه بیرونمون یا لباسامون یا خارج قیافمون شکلمون عوض میشه، ولی ما هم همونیم. باطنمون عوض نشده. ما هم همون انسان‌هایی هستیم که گناهکار بودیم، که از خدا متاسفانه در اون جدایی قرار گرفتیم. در ترس‌ها هستیم، در مشکلات هستیم، غرور، بی‌اطاعتی‌ها، دردها، فشارها، نگرانی‌ها، ترس‌ها، ضعف‌ها، نقطه ضعف‌ها، همه اینا در من و شما هم هست. درسته؟ در ذهن شیطان هم عوض نشده. شیطان هیچ چیز تازه‌ای برای ما نداره. همون مشکل، همون حیله ها، همون روش ها، همون شرارت ها، اون هم متاسفانه تکراریه. حالا وقتی که این رو میدونیم و باور داریم، وقتی کلام خدا رو میخونیم، حتی اگر از عهد عتیق شخصیتی، از عهد عتیق یا شخصیتی رو که خدا به ما نشون میده و ما میایم و با هم در میون میذاریم، با هم دعا میکنیم، واقعا با یک دل و جان و یک فکر و قلب باز از خداوند بخواید که خداوندا، درسته که دارم راجع به نهمیا میشنوم، ولی امروز تو از زندگی و شخصیت نهمیا، از اون قدرتی که تو در زندگی او و در زمان او عمل کردی، امروز میتونی تو زندگی و شرایط من عمل کنی. همون خدا هستی، پس با من صحبت کن. من توی ما هممون توی شرایط های بالا و پستی ها هستیم. کسی نیست که بتونه بگه نیست. ولی امروز خدا برای شما پیغام عالی داره. بهترین برنامه زیبا و پیروزی داره. برای شما آزادی داره. برای شما شفا داره. برای منم همینطور. تو هر شرایطی که میخواید باشی. آمین. جالبه که نهمیا، من کتاب نهمیا رو کمطوری میخوندم، دوباره نگاه میکردم، همینجور که میخوندم یه مسئله مهمی رو اول از هر چیزی خدا برام روشن کرد و بهم تایید دوباره تاکید کرد تو قلبم. وقتی نگاه میکنید به تمامی این زندگی و کتاب نهمیا میبینی دل خدا رو میبینی توش. دل خدا برای قوم، برای مردم، برای فرزندانش چی دلی داشت؟ درد اونا رو میدید، سختی اونا رو میدید، بدبختی و ویرانی و هلاکت اونا رو میدید، دلش به درد میومد. خدا این نیست که واسه وقت ما فکر کنیم خدا بابا مثلا اون بالا نشسته اصلا کاری به کار من نداره، الان نمیدونی من چقدر مشکل دارم، چقدر خداوند کجایی، چه عدالتی داری؟ ولی خدا میگه من برای تو درد میکشم، درد تو درد مثل یک پدر که به بچهش نگاه میکنه، مثل یک مادر که درد بچهش رو حس میکنه، او برای قومش، برای فرزندانش درد داره. و جالبه که همین درد رو و همین قلب رو به نهمیا منتقل کرد. عزیزان خداوند، من اینو باور دارم و تجربه کردم تو زندگی خودم، تو ایمانی که توی مسیر من کامیجوان میرفتیم و رفتیم و خواهیم رفت، میخوام اینو بگم که خدا از من و شما هیچ چیزی رو نمیخواد مگر اینکه قلبش رو به ما بده. اگر قلب خدا برای توی قلب خدا، تو قلب شما درد خود، دردی که در مورد هر مسئله‌ای که میخواد انجام بشه اون درد و قلب خدا نباشه توی من و شما، ما خیلی زود مایوس، خسته، آن فوکس، یعنی از اون هدف دور میشیم و خیلی راحت ول میکنیم. ولی قلب خدا، ما برای خدمت به خدا و خدمت به مردم باید قلب خدا را داشته باشیم. اگر نه همجور که کش خسرو گفتن خیلی راحت یادمون میره و ول میکنیم و مایوس میشیم و خسته میشیم و ولش کن. من یادمه ایمان که آورده بودیم برای از این مدتی که گذشت، خب من و کامی خیلی شروع کرده بودیم به خدمت، به مشغول شدن کلیسا، این بر برو اون بر بیو خدمت بکن بشارت بده، خیلی مشغول شدیم، مشغول خدمت بودیم. من یادمه دلبر، شاید خب ما وقتی که ایمان آوردیم، الان 27 سال ایمان داریم، دلبر شاید مثلا 4-5 سالش بود، ولی بعد دیگه حدودای 10-12 سالش که بود، ما همطوری مشغول خدمت که بودیم، یه روزی همجور که ما خدمت میکردیم و خب بالاخره خیلی هم اکسایتد بودیم اینجا اونور، خب به همین ترتیب یه جورایی تجربه هم نداشتیم، یه وقتایی رو زیادی رو با دلبر نمیگذروندیم چون خیلی مشغول بودیم و خیلی یادم حتی بعضی وقتا احساس میکردم که فکر میکنه که مسیح باباشو مسیح برده، باباش خیلی مشغول مسیحه، بهش نمیرسه و یه جورایی از ناخودآگاه از خود مسیح دور میشد، برای اینکه احساس میکرد پدر و مادرش شاید بین او و مسیح اومده بین اونا. اینا یه چیزاییه که ما تو متاسفانه تجربه‌ای بوده که کردیم، ولی میخوام اینو بهتون بگم. یادم یه روزی به دلبر میگفتم، همینجوری که صحبت میکردم دلبر همینجوری که میگفت حرف میزدیم، دلبر برگشت گفتش که آره من میخوام وقتی که بزرگ بشم، وقتی بزرگ شدم نمیخوام مثل شماها اینقدر دیگه، بخوام به زندگی خودم هم برسم، نمیخوام اینقدر اینجوری تمام وقتم رو بدم، تمام زندگیمو اینجوری بذارم. آره من اینجوری تصمیم دارم. منم بهش خیلی آروم گفتم ببین دلبر، یه چیزی رو بذار بهت بگم. همینو بهش گفتم، گفتم اگر هیچ وقت خدا از تو هیچ وقت هیچ چیزی رو نمیخواد مگر اینکه قلبشو بهت بده، هیچ وقت. پس نگران نباش، ترسان نباش، خدا تو رو هیچ وقت مجبور نمیکنه برای او زندگی کنی، برای او خدمت کنی، هیچ وقت، مگر اینکه قلبشو بهت بده، اون اشتیاقشو بهت بده با روح خودش، با محبت خودش، و تو با تمام دل و جان او و مردم رو خدمت خواهی کرد. اینو من گفتم، ولی فکر کنم دلبر خیلی گفت آها، چون نداشت این رابطه رو اونطور. ولی خدا رو شد برای فیض مسیح که به من و کامی رحم کرد. حقیقتاً خیلی ما کوتاهی ها کردیم، ولی خدا به ما رحم کرد و دلبر در سن تینیجری بعد از فکر میکنم دانش دبیرستانش ملاقات شخصی با مسیح پیدا کرد. واقعاً خدا رو شکر میکنم، چون وقتی خودش با مسیح ملاقات کرد، خودش فهمید که او پدر آسمانیش، عاشق اوه، و اون موقع زندگی و قلب و تمام وجودش رو به او داد، اومد به من گفت من الان میفهمم که مسیح برای من خداونده. و خیلی جالبه، من گفت من حتی صدای خدا رو شنیدم که به من گفت من پدر تو هستم. و واقعا زندگیش مال خداونده. و دعا میکنم که دلارا و بچه های دیگرش با آرش عزیز همیشه خدا و خدا دیگران فرزندان خدا رو خدمت کنن. باز برمیگردیم به همین ترتیب نهمیا هم، جالبه که اگر خدا دل خودشو به نهمیا داد، و امروز جالبه خدا دلشو به واقعا بعض وقتا ببینید بحث یا چی دلی برای ایران و ایرانی دارن. میدونید خدا قوم ما رو قول داده که توی ارمیا 49 نجات بده؟ این قول خداست، این دل خداست. فکر نکنیم که ما فقط برای قوم اسرائیل بوده، امروز برای قوم ایرانی خدا دل داره، دلش میتپه برای ویرانی و بدبختی و فحشا و اعتیاد و سختی های ایران و ایرانی، همونطور دل داره. و قول داده خدا که میاد و سلطنتش رو در قلب های ایران و ایرانی تک تک میذاره و مردم ایران رو نجات خواهد داد. این قول خداوند ماست. و جالبه که تو بعضی وقتا تو کسانی میبینی که حتی آمریکاییان یا کسانی دیگه هم که اصلا چه دلی برای ایران ایرانی دارن، چه بهایی میدن، چه خدمتی میکنن، چه وقتی میذارن، چه دعا شفاعتی میکنن. اصلا آدم میگه بابا من که ایرانی هم ندارم بعضی وقتا. این کار خداست، این دل خداست که منتقل میشه، این درد محبت و عشق خداست که منتقل میشه. امروز برای ما هم هست. و چقدر عالیه، و چون خدا همون خداست، امینه، هللویا. نهمیا خدا بهش گفت، خوندش، قلبشو بهش داد، دردشو بهش داد، که میگه اصلا وقتی من شنیدم دیوار اورشلیم پایین، بدبختی مردم در فقر و فحشا و سختی زندگی میکنن، فشارها زیاده، همه اینا رو که دیدم گریه فقان گریه و روزه که گرفتم، ولی در این گریه و روزه و بعد غم نموندم، چون میدونستم خدا برنامه داره و خودم رو تسلیم و تقدیم کردم. در هر حال همجور که میدونید از هفته پیش نهمیا رو گفت پس میره اجازه میگیره. نهمیا کی بود؟ یک رهبر بود. وقتی میگیم رهبر، حالا همه فکر میکنن مثلا یک رهبر مذهبی، یک امامه، رهبر یعنی کسی که تاثیر میذاره، تاثیرگذار. میتونه یک تاثیرگذار غلط یا میتونه یک تاثیرگذار عالی باشه. رهبر به همین معنی هست. پس او یک رهبر بود، یک مهندس عمران. این کلمه رو خانم من یاد داد، گفت مهندس عمران. خوشتون اومد مهندس عمران؟ من فارسی میذاره، من اصلا فارسیم خیلی اینجوری ها خوب نیست، ولی مهندس عمران یعنی با هم اون بلد بود چجوری ساختمان سازی کنه، حالا یا را بسازه. بیزنسمن عالی بود. چقدر حکمت داشت، بخونید این شخصیت رو ببینید چقدر این مرد عجیب بود. و مرد خدا و مرد دعا بود. حالا تا میگیم مرد دعا، من فکر میکنیم که حالا باید مثلا از صبح میره تا شب در میبنده، هیچ کار دیگه نمیکنه، فقط دعا میکنه. نه، منظور باز این نیست. منظور اینه که در اون رابطه با، اصلا این رابطه عاشقانه، صمیمانه، دوستانه، نزدیک با خدا داشت. از خدا میشنوید، به خدا صحبت میکرد، تو هر امری، تو هر موضوعی خدا رو با خدا مشورت میکرد. اصلا مثل که بهترین دوستش بود، نزدیک بود با او، گوش میداد به او. و در ضمن ساقی پادشاه بود. میدونید که همجور که میدونید نهمیا هم در دربار پادشاه اردشیر در شوش یکی از اسرای تعبید شده یهود بود که اومده بود، برای سالها اونجا بود و در دربار پادشاه ساقی بود. حالا تا میگیم که خسروان قشنگ گفتن، تا گفتیم ساقی، فکر می‌کنیم یه نفر اینجوری وایستاده، یه دونه جام شراب هم دستش، یه دونه کاسه هم اینجوری دستشه، تا میگه شراب برای قربان، شراب بله، شراب برای قربان، دوباره میره اینجوری. اصلا این روحیه نبود. مردی بود که خدا بهش پادشاه بهش اعتماد می‌کرد، امین بود، خیلی صمیمی بود، اتفاقا خیلی قابل اعتماد بود، برای اینکه غذا میخورد، شو پادشاه باید تا اول اون غذا میخورد، اون مینوشید، نباشه یه چیزی باشه که اون پادشاه بمیره، ایشون اول میمرد اگه قرار بود بمیره. یعنی اینقدر پادشاه بهش اعتماد داشت، این رابطه رو با پادشاه داشت. پس مردی بود که میشد روش حساب کرد، شخصیتش یک شخصیت نیکو و درستی بود. حالا پس این رو خدا استفاده انتخاب میکنه، قلبش رو بهش میده، میفرستش، اونم از پادشاه اجازه میگیره، پادشاه بالاخره بهش اجازه میده و با دعا و با ایمان میره. خب فصل 4 هم گفتن که کشخسروتای حدی که میره، به محض اینکه شروع میکنه وارد اورشلیم میشه که بخواد برای این دیوارهای اورشلیم رو بالا ببره و بسازه، چی میشه؟ شما به من بگین چی میشه؟ حملات شروع میشه. تازه کار بعدی که نمیخواسته بکنه، خواسته دیوارا رو درست کنه، بنا کنه، خوب چیزهای عالی بیاره، چیز کار غلطی که نمیخواسته بکنه. ولی میگه تا شروع شد و آمد، دشمن که نمیخواد این خرابی ها درست بشه، این افراد برانگیخته شدن، عصبانی و شروع کردن. جالبه اگه تو این چیز این ورقه، از این ورقه ها یه دونه به فکر کنم من دارم، اجازه بدید. دارم. دشمن شروع کرد و دشمن با چی شروع کرد؟ توی فصل 4 میبینیم شروع کرد مسخره کردن، شروع کرد تمسخر کردن، شروع کرد بهشون گفت تو شما یهودی های ضعیف هیچی ندون میخوایم بیاین دیوار بسازین، شوخی میکنی دیوار اورشلیم رو بخوایم بسازین، و تازه اگرم یه ذره دیوار انقدر شلوول میسازید که یه شغالی بره بالا، اون دیوار هم همینطوری میریزه. یعنی شروع کرد اونها رو مسخره کردن. عزیزان شیطان امروز من و شما رو مسخره میکنه. یکی از حمله های شیطان تمسخر و مسخره است به ما، به شخصیت ما، به زندگی ما. شما تصمیم بگیر یه کاری بکن، آنچنان حمله میکنه بهت، میگه تو بشارت، میخوای بشارت بدی، شوخی میکنه، بشارت تو نو ایمان، هیچی که بلد نیستی، اومدی ازت پرسیدن جواب نتونستی بدی، مسخره میشی، آبروت میره، بعد همه میفهمن که تو هیچی بلد نیستی. ها تا یه کاری میخوای بکنی فوری شروع میکنه، تو میخوای این کارو بکنی، تو هیچ وقت موفق نمیشی، تو اصلا همیشه شکست خوری، امروز این دفعه هم شکست میخوری. من یادم بچه بودم، کوچولو بودم، یه دختر تینشات 13-14 ساله بودم، شادم نمیدونم ایش وقت به کامیدان اینو گفتم، من خیلی دلم میخواست برم رقص فولکلوریک ایرانی یاد بگیرم، خیلی دوست داشتم که مامانم بره منو بذاره کلاس رقص، من رقصای فولکلوریک یاد بگیرم، اصیل ایرانی. ما اینو تصمیم گرفتیم، به مامانمونم گفتیم برادرم تو میخوای بری رقصی؟ تو بخواه، من خیلی کوچولو موچولو لاغر ماغری هم بودم، تو فسقالی ببخشیم ضعیف اینجوری خواه بری رقص یاد بگیری؟ من گفتم اصلا پر کرد بلش کن، فراموش کردم، اینقدر مثل که آبه سرد ریختن روم، اصلا فراموش، اصلا قدم ور نداشتم. بیچاره مامانم هی گفت بابا بیا بریم اسمتو بنویسیم بیا، نه من نمیخوام، اصلا مایوس. همین کارو میخواد بکنه امروز شریر به من و شما، همین کارم کرد در زمان نهمیا، همین کارو کرد. ولی جالبه این کارو کرد، ولی عکس العمل نهمیا تو فصل همون 4 آیه 4 میگه این کارو کرد، حمله کرد، مسخرهشون کرد، تو اینجوری میشی، تو اونجوری شما نمیتونید به قوم. چیکار کرد عکس العمل نهمیا چی بود؟ رفت سراغ خدا، به جایی که به اونا هی بگه آب بابا تو نمی، هی به اونا بحث کنه و به اونا صحبت کنه، رفت سراغ خدا و گفت خداوندا، به اون پناه برد. البته اینم در نظر داشته باشیم که نهمیا روح القدس رو نداشت درونش، چون هنوز مسیح خداوند نیامده بود، هنوز این نجات انجام نشده، هنوز اون فیض نبود، پس خیلی انسانی هم میتونست دشمنانش که دشمنش بودن رو به بگه اینا رو اینجوری کن، جوابشون رو بده، من نمیدونم همون بلا رو سرشون بیار، مثل داوود که بعض وقتا میرفت جلوی خدا میگفت بابا دندون این دشمنا رو بشکن، این کارو بکن، اون کارو بکن. ما این تعلیم از ببخشید نسله نگیریم. چرا؟ چون ما روح خدا رو داریم، ما فیض مسیح رو داریم، ما روح القدس رو داریم، ما دشمنمون افراد نیستن، قدرت‌های تاریکی هستن که از پشت افراد میخوان به ما صدمه بزنن، پس ما دعای لعنت بعد نمیدونم اونا رو به تو میسپارم، اونا اینجوریش بکن، اونا اینجوریش بکن، بچه‌شو اینجوری کن، از این برنامه‌ها نداریم. اگر ضربه‌ای به ما میخوره، ما دهانمون دهان برکت و نیکویی باید باشه. آمین. تدارشو. پس نهمیا رفت سراغ خدا و گفت درست همون دوباره قومو تشویق کرد. چه تشویق کننده ای بود، چقدر من وقتی میخونم اصلا میگم خداوند چقدر این روحیه تشویق درش این مرد بود، واقعا عجیب بود. شروع کرد تشویقشون کرد، گفت نگران نباشین، خدا با شماست، نترس، هدفو گم نکن، چشمتو از کاری که خدا از تو میخواد و ما داریم انجام میدیم بر ندار، چون میری پایین. پس اینجوری تشویقشون کرد. خب میریم فصل 5. امروز فصل 5 و 6 رو میخوایم با هم بخونیم و باز کنیم. ساده و کوتاه براتون میگم چون میخوام این مقدارم دعا کنیم. پس وقتی که از بیرون حمله شد، نتونست وارد بشه شیطان، نتونست دشمن بزنه اون سنبلت و توبیا و اون افرادی که حمله کردن به نهمیا، از بیرون نتونست. خب گفتن حالا ما چیکار کنیم؟ این که نشد از بیرون اینا رو بتونیم بکشیم پایین، ضعیف کنیم، مایوس کنیم. رفت فصل 5. فصل 5 رو اگه نگاه کنید و بخونید، میبینید که از توی خود قوم اینا به خاطر این کاری که و خدمتی که شروع کرده بودن برای دیوار، ساختن دیوار، خیلی از کارهای زندگی خودشون رو ول کرده بودن. بالاخره مثلا به مزرعهشون نمیتونستن برسن، به بچه‌هاشون شاید نمیتونستن برسن، تمام وقتشون و انرژیشون رو گشته بودن برای بازسازی دیوار، پس برای همین خیلی درآمد نمیتونستن داشته باشن، رفته بودن زیر قرض، رفته بودن زیر فشار، حتی قحطی اومده بود، فقر اومده بود، بچه‌هاشون مجبور بودن یه جایی کنیزی بدن، به حتی غلامی بدن که کمک بگیرن. و یک داد و فریاد، اصلا میگه با فریاد و داد و شکایت این قوم بلند شدن به نهمیا. بابا ما اینجوری هستیم، ما بیچاره شدیم، ما وضعمون خرابه، بچه هامون اینجوری درآمد نداریم، اصلا قرض گرفتیم، تکس باید بدیم، اینه اونه اینه، چی شد اصلا؟ و جالبه که تو همین زمانها اون افرادی که پولدار بودن و رؤسای اشراف بودن و بیزنسمن بودن و یا مغازه‌دار بودن و یا چیزای اینجوری، از اینا سوء استفاده می‌کردن. یعنی اگر مثلا فرض کنی یه قیمت کمی یا قیمت خودشون میتونستن بگیرن، قیمت دبل ازشون میگرفتن، مزرعه‌هاشون رو میگرفتن، بهشون رحم نمی‌کردن، بچه‌هاشون رو به کنیزی میگرفتن. یعنی اینا از موقعیت سوء استفاده کرده بودن و اونها بدبخت‌تر و فقیرتر و اینها پولدارتر و بهتر شده بود بعضیشون. و جالبه، پس شریر میبینه که از بیرون نمیتونه، از تو حمله میکنه. و اینا افتاده بودن به جون هم، اینا از همدیگه دلخوش شده بودن، اینا دیگه اون اتحاد بینشون نبود، زخمی بودن، ناراحت بودن، دل شکسته شده بودن از برادران هم قومشون که چرا این دارن این کارا رو میکنن. بین خودشون یک جنگ افتاد. جالبه که یاد یهودای اسخریوتی میفتم که شیطان از بیرون نتونست حمله کنه، از تو خود شاگردان یه نفر رو گرفت و بر علیه عیسی برانگیخت. از تو خود قوم، از تو خود شاگرداش. شریر همین کارو میکنه عزیزان. امروز تو زندگی ما هم میکنه. میخوام هوشیار باشید کلیسا، خواهش میکنم. تو این قسمت خواهش میکنم یه مقدار توجه کنید و دقت کنید که وقتی بیرون از بیرون به ما حمله میشه و ما جلوش میایستیم و میبین نمیتونه وارد بشه، وارد خانه های ما میشه، وارد کلیسای ما میشه. چطور؟ بین ما مشکلات میاره، بین رابطه های ما رو میشکونه، خواهر با خواهر مشکل پیدا میکنه، خواهر ایمانی با خواهر ایمانی، میگه تو به من اینجوری گفتی، من به هم برخورد، ناراحت شدم، از اون در میاد، اون اینجا میشینه، اون اینور نشسته، من میرم اونوری میشم، اگه تو رو تام اینوری کردی، من رو اینوری میکنم. دلخوری از حسادت ها، رقابت ها، آقا این چرا 6 تا کار میکنه، من یه دونه کارم نمیکنم اینجا، این چی جوریه؟ دل سردی. یعنی بینه، ببینید کلام خدا تو مکاشفه فصل 10 آیه 12 میگه شیطان مدعیه. مدعی میدونی یعنی چی؟ شما به من بگید مدعی میدونی یعنی چی؟ مدعی یعنی کسی که ادعا کننده است، کسی که محکوم میکنه، کسی که اونو جلوی شما و شما رو جلوی اون خراب میکنه. میگه شبانه روز در کاره، شبانه روز اون مدعیه، مدعی برادران ماست، مدعی ماست، تا ما رو از همدیگه جدا کنه، خونه ها رو، زن و شوهرها رو. من واقعا بعضی وقتا نمیتونم بگم خیلی متعجب میشم، نه، ولی واقعا بعضی وقتا یه سورپرایزی میشم که میگم چطور شیطان میتونه یه زن شوهر رو این طور از هم جدا کنه، کار به طلاق بکشه؟ بابا ما ایمان داریم. چطور وارد یک زندگی خانوادگی میشه و شریر مرد و از زن، زن و از مرد، بچه ها رو از هم دیگه چطور میپاچه؟ اصلا میگی بابا چی جوری امکان داره؟ خیلی راحت، از گناه انسان، از ضعف من، از رابطه هایی که حل نمی کنیم، رابطه های شکسته، همینطوری میذاریم 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 زیر قالی، میذاریم زیر قالی، میذاریم زیر قالی، بعد یه روزی باه میاد بیرون. همدیگر رو نمیبخشیم، همدیگر رو نمیپذیریم، همدیگر رو متحمل نمیشیم. من نمیخوام منفی بگم ولی هست یه چیزایی که من و شما داریم و اگر حواسمون نباشه و هوشیار نباشیم، شریر از توی ما میاد و ما رو و کلیسا رو و خانه و خانوادهمون رو میپاچه. واقعا میپاچه، چون اون کارشه، بخششه، همون کاری که خواست در زمان نهمیا بین قوم بکنه، قوم رو ریخت به هم. ایش میدونین در زمان 9/11 که وقتی که ستونهای تروریست‌ها زدن اون ستونها ریخت، میدونید که همین مسئله انجام شده بود؟ جالبه که تو اون بحران، تو اون سختی، تو اون درد، تو اون غم، تو اون مشکلات، رستوران‌های اطراف بیشتر چارج می‌کردن، پمپ بنزین‌ها بیشتر چارج می‌کردن، اون کافی شاپ‌ها بیشتر چارج می‌کردن، هر طوری که از این فرصت سوء استفاده می‌کردن تا مردم رو بگیرن، ازشون پول بگیرن، به قول معروف بیزنسشون بیشتر و بهتر را بیفته. این ذات گناهکار انسانه. اگر اون زمان بود، امروز هم هست، شریر امروز تو زندگی ما، تو خانه و خانواده ما، تو کلیسای ما انجام میشه. شده که از کلیسای خانگی اومدی بیرون، فردا یه نفر زنگ میزنه میگه فهمیده چی شد؟ دیروز نبوده کلیسای خانگی؟ میگه نه نبودم، آره مشغول بودم نتونستم بیام. آره میدونی اتفاقا راجع به تو صحبت شد. راست میگی؟ چی گفتن؟ آره راجع به تو گفتن که اینجوری، آخه تو اونجوری، بعد اونجوری. آها تموم شد. ولی خب حالا می چطوری بیا یه دعا با هم بکنیم؟ دعا چیه؟ دعا با هم بکنیم، تمام اون دانه منفی رو تو فکر و دل جان این خواهرت ریختی، حالا میخوای دعا بکنی؟ میکنیم ما، خدای نکرده نباشه تو این کلیسای ما باشه کلیسا بغلی. ولی میخوام هوشیار باشید عزیزان، هر صحبت منفی، هر صحبت کوبیدنده، هر صحبت غیبت، ببخشین فضولی، چیزی که شریر میاد از این طریق کنجکاوی های ما، ما رو مواظب باشید عزیزان. اینا رو وقتی میشنوید قورت ندید، باور نکنید، چون وارد میشه و ما رو از هم جدا میکنه. اول میگه خونم، بعد میگه دیگه نمیرم شباهنگ، بعد دیگه کلیسا نمیرم، بعدم دیگه مسیح رو میذاری کنار. بارو بابا، اینم که اگه مسیحیت اینه، اینم خانواده است، اینم ضربه هایی که به من زدن، خدافظ شما. شیطان میگه یس. ولی نهمیا وایستاد، خدا رو شکر برای نهمیا. نهمیا در فصل 5 میاد میگه وایسا ببینم این چه شلوغ بازی هایی دارین میکنید. جمشید، تمام اون اشراف ها، رؤسا و اونایی که همین کارو کرده بودن و همه اینا رو جمع میکنه، جلوی جمع توبیخشون میکنه. این چه کاری؟ شما برادر رو داره میزنه، سر اونو کلا میذاری، برادرته، فرزند اونو میگیری، اون خواهرته، چی کار داری میکنی؟ امروز هم همینه، ما چی کار داریم به همدیگه میکنیم؟ ما همدیگه رو باید بلند کنیم، بنا کنیم، برکت بدیم، تشویق کنیم. ما یک خانواده هستیم، دشمن ما همدیگه نیستیم، دشمن ما شیطانه، دشمن شما همسرتون نیست، دشمن شما مادر شوهرتون هم نیست، خانواده شوهرتون هم نیست. دشمن من و شما شریره که بر علیه من و شما میخواد ما رو واقعا تو اون خرابی ها، تو اون گودال ها، تو اون باطلاق ها، تو اون اسارت ها نگه داره. میخواد، نقششه، ولی خدا میخواد ما رو بلند کنه، خدا میخواد ما رو برکت بده، خدا میخواد ما رو پیروز کنه. خدا خدای محبت و برکت و پیروزیه، آزادیه، شفاست. هللویا برای این پدر، هللویا. واقعا خدا رو شکر. اولا توبیخشون میکنه، بهشون میگه هر چیزی که اضافه گرفتید، دزدی کردید یا گرفتید، یعنی که دزدی بامونن که زیادی گرفتید، پس میدید همه رو، قول بدید پس میدید همین الان، و شما دیگه قول بدید و عهد کنید که همچی کاری اینا نمی کنید. و قوم همه سر جوابی ندادن، همه اطاعت کردن و همه دوباره متحد شدن. آها، شیطان اینجا شکست خورد. من از تو هم نتونستم دوباره اینا رو برانگیزم و به هم برزم و که از این کار عظیمی که دارن انجام میدن واقف سرشون به این چیزا گرم بشه اون کار یادشون بره. شریع این کار میکنه به ما، ما مشغول این چیزا بشیم، این با اون دعوا کنه، اون با اون بحث کنه، اون با اون دلخوری باشه، اون با اون مینه، اون بالا بره، اصلا فراموش کنیم که ما برای چی نجات پیدا کردیم، برای چی خونده شدیم، اصلا هدف ما چیه، همه اینا فراموش میکنیم چون مشغول خودمون و اطرافیان میشیم. ادوارد میگفت مشغول خود شدن باعث نگرانی است، مشغول دیگران شدن باعث پریشانی است، مشغول کار خدا شدن باعث شادمانی است. چه عالی ها، هللویا، واقعا هم همینطوره. خب این از فصل 5 پس نشد. حالا بریم تو فصل 6. خب دیگه دشمن گفت خب اون که نشد، بیرون که نشد، از تو هم که نشد، حالا میریم نگاه کنید توی چیز میگه حالا میریم شخصی سراغ نهمیا، خودشو گیر میندازیم. چطوره؟ چون مثل که فایده نداره از به قومی چیزی بگیم و توی خانواده رو به هم بزنیم، مثل که نهمیا حواسش جمعه، بریم خودشو گیر بندازیم، میدونیم این دفعه گیرش میندازیم که از این کار عظیم دست برداره. چی میکنن؟ خیلی جالبه که فصل 6 میخونیم که همین افراد دوباره میان یه پیغام میدن به، خیلی جالبه، یه پیغام میدن به نهمیا. به نهمیا میان که فصل 6 رو نگاه کنید، اگر توی نمیدونم اگر کلامتون رو باز دارید خیلی خوبه، اگه دارید فصل 6 رو نگاه کنید. میگه که توی همون از اولش میگه براش یه پیغام میفرستن، به پیغام میفرستن که ببین نهمیای عزیز، ما دوست شما هستیم، ما میخواییم با شما یه صحبت و مشورتی بکنیم. شما وقت دارید مثلا تو این زمانهایی که وقت دارید یه شهری هست به نام اونو، شما تشریف بیارید اونجا، ما با هم یه ذری صحبت کنیم، با هم مشورت کنیم. نهمیا میگه که ببین این پیغامو برمیگردونه بهشون، میگه که شما من رو دعوت میکنید به شهر اونو؟ اونو اونو نه 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 نه، من وقت ندارم، ببخشید من الان، چرا؟ برای اینکه به یه کار خیلی عظیمی مشغولم، وقت ندارم. چون بگیم وقت ندارم، چون بگیم وقت ندارم، وقت ندارم من برای حرفای تو، وقت ندارم شریر، برای کارهای تو وقت ندارم، نامه پسخون میکنی وقت ندارم، میخوای منو مشغول کنی وقت ندارم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه به کار عظیمی، آیه یه چیز رو نگاه کنید، آیه 3، بله میگه پس قاصدان نزد ایشان فرستاد، گفت من در مهم عظیمی، یعنی کار عظیمی، کار مهمی مشغولم، نمیتونم بیام، کار دارم بابا، وقت برای تو ندارم. میگه 4 دفعه دیگه دوباره پیغام فرستاد. چقدر پشتکار داره این دشمن، هی دوباره 4 دفعه دیگه. جالبه هر 4 دفعه دوباره بهشون گفت برو بهشون بگو من وقت ندارم، یعنی کار عظیم دارم. چی کار میخواست دشمن بکنه؟ به نظر شما چه کار میخواست بکنه؟ من فکر میکنم من اگه جای نهمیا بودم، آنستلی فکر میکنم که رو راست باهاتون باشم، دفعه 3 میگفتم بابا بذار برم دیگه، حالا یه ذره رفتن من باش یه کافی بخورم و یه حرف بزنم، یه استارباکس ملاقات کنم که چیزی نمیشه که، آ اونجا میرم بهش میگم وقت ندارم. بعدم میدونی اگه نرم برام حرف در میارم، بعد میگن چقدر از خودش راضی، هر چی این میگه میگه نه، بعد اصلا جلوی مردم خراب میشم، اسمم بد در میره، بعد اصلا این میشه، بعد اصلا پشت من حرف میزنم، ولش کن بابا میرم. چیکار میکرد اگه میرفت؟ چه کاری رو میکرد؟ سازش میکرد، سازش میکرد. شیطان میخواد ما سازش کنیم. عزیزان من میخوام بهتون بگم خیلی جاها امکان داره من و شما یه سری کلام رو میدونیم، یه سری باورها رو داریم، ولی توی موقعیت هایی که میفتیم سازش میکنیم. خیلی راحت اوتو بهانه میاریم، این اینجوریه، نه بابا آخه اینقدرم دیگه خشک مذهبی نشو، مثلا کلام خدا میگه با یوغ ناموافق شراکت نکن، نه شراکت بیزنس، نه شراکت ازدواج، نکن آقا، نکنید، کلام خدا اینو میگه، نه که اونا بدن و اینا، برای اینکه بعدش بیچارگیه، بعدش دردسره، بعدش به قول معروف مشکلات عظیم و عجیبه، میگه نکن. حالا ما میرسیم توی مسئله میگیم نه بابا اینقدر خوشگه مذهبی نباش دیگه. حالا کلام خودمون مال اون موقع بوده، الان این مرد خوبیه، بیزنسمن عالیه، ما رپوتیشنش رو دیدیم خیلی خوبه، اون خانم خیلی خوشگله، خیلی خوش، همه چیش خوبه، اون آقا خیلی اینه، ما ازدواج میکنیم دیگه. بعدن ایمان میاره، اون که چیزی نیست که. این چیه؟ سازش عزیزم، سازشه. ما سازش میکنیم با کلام خدا، بعد درد سر میفتیم، دست انداز میفتیم، بعد میگیم این چه خداییه. آقا شما چرا به ما نگفتی؟ ما گفتیم، شما گوش نکردی. نهمیه خیلی راحت میتونه سازش کنه، بگه بابا کی دیگه 4 دفعه گفته، بابا 5 دفعه گفته، برم دیگه. اینقدر در خدا سکیور بود، اینقدر میدونست کیه، میدونست شخصیتش رو و میدونست چقدر واقعا مهم نبود که کی چی میگه، مردم چی میگن، مهم این بود که خدا چی میگه و خدا رو اطاعت میکرد و خدا رو دنبال کرد و کوتاه نیومد. گفت هر 10 دفعه دیگه بگی من همین جوابو بهت میدم. فکر کردی من جوابم عوض میشه؟ عزیزان شریر ما رو میخواد وسوسه کنه که ما حرفی رو بزنیم که اون میخواد بشنویم، اون بشنوه. ما رو وسوسه میکنه که ما راهی رو بریم که اون میخواد ما بریم. بیستید، سازش نکنید با کلام خدا. اگه میدونید برای شما رویما شده است، برای شما باز شده است، برای شما حقیقت، بیستید رو حقیقت، بها میدین ولی بیستید. و دفعه بعدش دوباره دفعه پنجم یه خادم فرستاد، گفت حالا که نامه که نشد، پیغام که نشد، حالا من یه خادم، یه خسی رو میفرستم. خیلی جالبه، یه میگه یه شخصی اومد به نام جشم عربی، حالا یه شخصی اومد به طرف یکی از این دشمنا، اومد به یک نامه، یه نامه فرستاد، یه نامه سرگشاده. جالبه، میتونست این نامه ها معمولا وقتی به رد و بدل میشد معمولا مهمون میزدن به دست طرف میدادن که کسی دیگه نخونه، مال شخصی مال اون طرف بود. ولی نامه‌ای که اینا فرستادن نامه سرگشاده بود، نامه باز بود، نامه‌ای بود که مخصوصا میخواستن همه ببینن، شاد زده بودن به همه در و دیوار که این نهمیا میگن، ها میگفت نهمیش گفتن نهمیا میگن، ما نمیدونیم چی میگن، حالا این جشن میگه که تو اصلا یه نقب و نقشه اومدی اینجا، تو نقشه داری، میخوای تو این انبیا رو جمع کنی، خودت بشی پادشاه. در ذهن حالا ما اینو بین خودمون میگیم، ولی اگر این همچی چیزی هست، اگر تو با ما نیای مشورت بکنی، ما اینو به همون پادشاه اردشیر در ذهن میفرستیم، خبر میدیم. خب نهمیا میگه او او، یعنی هم یه تهمت بهش زدن که یعنی اصلا تو اینجوری، تو این نقشه رو داری، هم تهدیدش کردن که اگر در زن نیای با ما اون چایی رو بخوری تو اون اونو، ما این نامه رو میفرستیم به اون پادشاه، بعد دیگه تو دانی اون پادشاه ها. آره خودت میدونی، ما گفتیم تهدید. امروز شریر برای من و شما این تهمت، به من و شما تهمت میزنه، به من شما، من شما رو تهدید میکنه. نمیدونم چقدر از ایمانداران قدیمی ما اینجا هستن که چندین سال پیش بود، کامین جان چندین سال بود؟ 15 سال پیش خوبه؟ حدوداً بیشتر. ما توی کلیسای کرک بودیم، ما، من و کامی، به ما واقعاً حمله شد. میگید شیطان چجوری حمله میکنه؟ حقیقتاً میدونم کسانی که در قدیم بودن میدونن. شخصی اومد بر علیه کامی یک دروغی رو گفت، تهمتی رو زد که ایشون این کارو کرده به من. نه تنها گفت، بلکه به تمام مغازه‌های ایرانی نامه داد، پست چیز نوشت زد. نه تنها زد، به کانادا زد، به این استرالیا تلفن زد، به همه گفت، به این گفت، به شهر گفت، به همه رو پر کرد که ایشون این کارو کرده و دیگه آب، یعنی دیگه کاملا همه جا آبروی ما و تهدید به من، منو تهدید میکرد، بچه های منو تهدید میکرد. میام مدرسه بچه های تو رو میدوزم اگر، یا ور میدارم یا پیکاپ میکنم، چون میامدن بچه ها رو بالاخره بعد از ظهر ور میداشتیم، اگه من کم دیر میامدم اون میتونست مثلا بیاد برداره. یعنی تهدید و در ما واقعا ترس و وحشت بیاره. ما راست شو بخواین اولش چون تجربه نداشتیم به کار انسانی دفاع از خودمون برداشتیم. دفاع اومدیم دفاع بکنیم، یا به برادرم گفتم، خامی به برادرش گفت، پلیسای مخفی گرفتن گفتن ما اینو فالو میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. بهتون میخوام بگم که همه اینا خرابتر شد و او دروغشو به من تلفن ها میزد که اینجوری اینجوری اینجوری، دروغ تهمت دروغ دروغ. من تمام دلم تمام جونم میلرزید و باور کنید شبا گریه میکردم، میگفتم خداوند چه خبره بابا، چرا اینجوریه؟ مگه ما خادم تو نیستیم؟ چیه جریان؟ ولی خدا اونجا مزمور 91 رو به من داد، گفت اینه، بچسب اینو، تکون نخور. ما وقتی این رو گرفتیم دعا کردیم، تمام نامه ها، تمام تهمت ها، تمام اینا رو که میومد میگرفتیم، آبمون رو برق قطع میکرد، برقمون رو قطع میکرد، این کارو میکرد، اون کارو میکرد، عوض میکردی دوباره میکرد، عوض میکردی دوباره میکرد، تا اینکه تمام اینا رو بردیم جلوی خداوند، گفتیم خداوند تو برای ما میجنگی، تو به جنگ، ما نمیجنگیم، تو به قانون. البته قانون وارد شد و قانون ثابت کرد که ایشون گناهکار و مجرمه و به زندان افتاد. ولی زمانی طول کشید، 6 ماهی فکر میکنم اقلن یا بیشتر. واقعا چه دوران وحشتناکی بود، چه دوران سختی بود. ولی اونجا بود تازه که من و کامی جنگ روحانی، دشمن رو شناختیم، قدرت‌های تاریکی یاد گرفتیم، چجوری به جنگیم یاد گرفتیم، کارهای شریر رو اصلا اونجا ما میسی که از اینجا خدا ما رو رشد داد، تکون داد، تو سختی ها بلند کرد و عوض کرد و برد اون چیزی که میخواست. نهمیا هم همین کار کرد. عکس العمل نهمیا ببینین چقدر زیبا بود. عکس العمل نهمیا این بود که چیکار کرد؟ نیومد گفت حالاش نامه میدی؟ منم الان یک نامه گنده تر از تو میدم، میذارم به تمام، اصلا یه نامه به پادشاه اردشیر میدم، پادشاه میدم که آقا این اگر یه نامه اینجوری دستت اومد باور نکنی ها، اینا دروغه، اینا تهمته. هیچ کار این کار نکرد. گفت ببین یه سیستم یعنی واقعا دفاع او رو ببینید چقدر قشنگ بود. فقط برگشت به دشمن گفت اون چیزی که تو میگی، اون چیزی که تو میگی حقیقت نداره و از خودت در آوردی به همین راحتی، یعنی در حقیقت دروغگو، دروغ میگی. باز اینو گفت، رفت سراغ خدا دوباره، گفت خداوندا تو برای من میجنگی، تو مدافع من هستی، تو برای من دفاع من هستی، نمیترسم، هیچ شکم نمی کنم، ولی دستهای منو قوی کن، برای قوت ببخش، چون میدونست احتیاجش اونه، احتیاجش قوت روح خداست، قوت روح القدسه. امروز هم همینه عزیزان، شیطان ما رو تا همجور که گفتم نمونش تو زندگی ما بود، ولی ما جنگ رو دادیم دست مسیح، مسیح برای ما جنگید و ما رو پیروز کرد. خدا رو شکر میکنم، چون همیشه راستی پیروزه، اینو بدونید، حقیقتا راستی پیروزه، هیچ وقت ممکن نیست غیر از این باشه. امروز هم من و شما رو تهدید میکنه، من و شما رو متهم میکنه، تو اینطوری هستی، تو اینطوری هستی، مادر خوبی نیستی، زن خوبی نیستی، اینه، انسان خوبی نیستی، نمیدونم خادم خوبی نیستی، اینه، اونه، تهدیدمون میکنه، تهدیدمون میکنه، واقعا اتهام بهمون میزنه، تا ما سیستم های ما از خودمون دفاع کنیم و از اون کار و از اون هدف و از اون چیزی که خدا از من و شما میخواد دوباره خارج بشیم. نهمیا خیلی هوشیار بود، چه تمیز روحی داشت این نهمیا. وای خدای شکرت، خدا با من همچی عطایی رو بیشتر و بیشتر به ما بده. چه با چه دعا و واقعا با چه حکمتی عکس العملاشو نشون انجام میداد، چون واقعا با خدا کاملا این تون بود. خدا رو شکر برای همچه شخصیت هایی. بعد یه کار دیگه کرد دشمن، گفت خب اینم که نشد، تهمت هم نگرفت، باز دوباره رفت سراغ خدا، باز دوباره از اون قوت گرفت. ای وای اینجام که نتونستیم بیاریمش پایین، از این کاری که میخواد بکنه انجام دیوارا رو درست کنه نش بشه، رفت یه کسی رو اجیر کردن به عنوان نبی، گفتن برو بهش بگو که بابی نهمیا بود و فرار کن، بیا توی معبد، اونجا قایم شو، چون میخوان بکشنت، ها میخوان بکشنت. اصلا این خیلی قشنگه. نهمیا باز یه کمی فکر میکنم فکر کرد و بعد گفتش که من گفتم آیا مردی چون من فرار کنه؟ Are you kidding me؟ نفهم قیاه نهمیا خیلی من فرار کنم؟ مثل یوسف که زن فوتیفار میخواست اقواش کنه، اومد بهش به طرفش که او رو اقوا کنه، گفت من؟ میخوای منو گول بزنی؟ منو به گناه بکشی؟ فکر کردی؟ کور خوندی شیطان؟ من میدونم کیم، من میدونم چه شخصیتی دارم، من میدونم فرزند خدا هستم. اینم همین گفت من فرار کنم؟ ملجا و مأوای من اونه، من فرار کنم برم تو معبد؟ در ضمن عزیزان نهمیا کاهن نبود، توی معبد، قسمت قدس معبد فقط کاهنان میتونستن برن، حق داشتن برن، اگر غیر از این بود تو دردسر نمیتونستن، مردم بهشون حمله میکردن، توی دردسر میافتادن، قانون باید جواب میدادن. همینجوری نبود که برای خودش بره تو معبد. پس میفهمید که اینم نقشه شریره. اگر نمیومد به اون که میدونستی تو که نبی هستی به من میگی بیا برو تو معبد، چون من کاهن نیستم و من حق ندارم و نمیتونم وارد اون معبد بشم. پس فهمید، نقشه شیطانو فهمید، شریرم میخواست با حیله در اون ترس اینکه تو میمیری میکشنتا، گفت من به خودم به تمام قوم میگم نترسید، خدا مأوای شماست، خدا با شماست، وقتی خدا با شماست کیست به ضد شما؟ من برم فرار کنم بیام قایم بشم اونجایی که تو میگی قایم بشم، تازه که تو درد سرم بیفتم. کور خوندی شیطان، کور خوندی. امروز به من شما میگه با حیله ما رو فریب میده، حیله میزنه، تو رو میترسونه. عزیزان ترس از آینده، ترس از اینکه بچت چی میشه، ترس از این که این مریضی تو رو میکشه، ترس از این که این همه جواب دعا کردی جواب نمیده، امنیتت چی میشه، فردا چی میشه، اقامتت چی میشه، خونه و اینا نداری چی میشه. ترس شریر یکی از حربهاش ترسه. باتون باشه عزیزان، خدا روح ترس به ما نداده، روح جبن به ما نداده، روح خیشتنداری، روح قوت و قدرت داده. و شریر کاملا از این و نقطه ضعفای ما رو استفاده میکنه، از اونجا ما رو میترسونه. موقعیت اینو دید شریر و ترسوندش، گفت اقلا دیگه بهش بگم میمیری دیگه، تازه ما تا ابد زنده ایم، مرگم نمیتونه ما رو بترسونه، شیطان با مرگم نمیتونه ما رو بترسونه. بریم جلو و در آخر همه اینا انجام شد، تهمت این اون ترس حیله هیچ کدوم انجام نشد، نتونست وارد بشه و نهمیا با قوت و قدرت در عرض 52 روز این دیوار رو ساخت و با پیروزی و با قوت. هللویا. و در جالبه که توی قسمت آخرش هم باز با اینکه 52 روز گذشت و دیوار رو ساخت، همه چی انجام شد و پیروزی آمد، ولی باز یه ذره بیشتر که بخونید تا قبل از فصل 7 میگه که توبیا همون شخص اون پسرش رو به دختر یکی از این کاهنان که تو این قوم بودن داده گرفته بود برای پسرش و از این طریق تو اونجا رخنه کرده بود و کاملا دست داشت. و از اونجا دوباره نهمیا میگه نامه میداد به من که منو دوباره بترسونه. یعنی میخوام بهتون بگم جنگ برقرار یعنی جنگو ادامه میده شیطان. فکر نکنین حالا ما این موفقیتو گرفتم که گرفتم عالیه و باید بریم، ولی باید بیدار و هوشیار باشیم همیشه، چون او دست بردار نیست، او حتی از هر طریق دیگه میخواد وارد بشه. این پیروزی رو گرفتی باز یه جای دیگه میخواد گیرت بندازه. پس من و شما باید این جنگ رو همیشه هوشیار و بیدار به نقشه های شیطان، به حیله های او کاملا هوشیار باشه. واقعا تشویقتون میکنم در این دعاهایی که شفا و آزادی هست، برای این پیروزی هایی که خدا واقعا اون بندها، اون قله ها، اون چیزهایی که ما هممون داریم رو ازش آزاد بشیم که شریر نتونه از این دیوارها، از این دروازه های باز بیاد و این ما رو گیر بندازه و پیروزی های ما رو بدوزه، برکات ما رو بدوزه که مسیح برای ما روی صلیب خریده. هللویا. امروز اگر نهمیا با پیروزی و با استقامت و با ایمان ایستاد و کار خدا رو به تمام کرد، امروز خداوند میخواد من و شما عزیزان دیوارهای، اگر واقعا میخوام اینو دعا کنیم با هم امروز، خیلی جاها توی دیوارهای فکری من و شما، دیوارهای احساسی من و شما. الان یه جاهایی توی فکر منه، احساس منه، زندگی منه، ازدواج منه، خانه منه، خانواده منه، کلیسای ماست، خدمت ماست، فرق نمیکنه، کاره، تحصیله، فرق، به خصوص چیزهای شخصیتی، به خصوص چیزهایی که مسائلی که ما امروز باهاش درگیریم. میخوام ببخشم، نمیتونم. میخوام محبت کنم، نمیتونم. میخوام غرور نداشتم، نمیتونم. میخوام اطاعت کنم، نمیتونم. میخوام نترسم، نمیتونم. نگرانی، همه چیز تمام وجود ما رو میگیره. بذارید اینا این خرابه هاست، این ویرانی هاست که توی من و شما هست. نه برای محکومیت خدا اینا رو نشون میده، برای اینکه میخواد بنا کنه، برای اینکه میخواد شفا بیاره. ولی شیطان نمیخواد این دستشو از اون خرابه ها برداره. این زمینا رو گرفته، چون گرفته و شما رو، ما رو درگیر میکنه و ما بهش عادت میکنیم. شما اگه این چراغا رو الان خاموش کنید، بعد از مدتی به این تاریکی عادت میکنید. عزیزان باور کنید، بعد از این مدتی تو این تاریکی رو میرید و حتی چیزاتون هم پیدا میکنید کم کم. ولی وقتی نور میاد میگی وای وای، این نوره، پس اون چیزی که من توش بودم تاریکیه. اگر خدا برای من و شما شفا و پیروزی داره، این زمین ها و این جاهایی که من و شما توش گیر کردیم و خیلی هم باهاش عادت کردیم، عادت به افسردگی داریم، عادت به غم داریم، عادت به مشکلات، خیلی راحته برامون دیگه، عادت کردیم، یعنی میسازیم. خدا میگه نه، امروز میسوزیم و میسازیم نداره. امروز من میخوام حمام اون خرابی ها رو برات بنا کنم دخترم. میخوای؟ ببینید، میخوام رو راستم باشیم با هم یه ذره. شاید الان خیلی چیزا هست. الان وقتی فکر میکنیم میگه وای اینه وای من چی جوری من اینا رو حالم رو، یه دونه، یه مورد، یه مطلب، یه چیزی که الان خدا داره به شما کاملا واضح نشون میده در شخصیتتون، در خونتون، در رابطتون، در خدمتتون، فرق نمیکنه. یه دونه یا دوتا که میتونید دست بگذارید امروز روش و شفا پیدا کنید و اون خرابی ها رو بیرون بکنید و بذارید مسیح با اون دیوارهای دفاعی شما رو، دیوارهای فکری شما رو، احساسی شما رو با کلام حقیقت بنا کنه. چون حقیقت ما رو آزاد میکنه. میگه حقیقت رو بشناس، حقیقت رو آزاد میکنه، واقعا آزاد میکنه. پس بیاین رو این مسئله دعا بکنیم، بذارید روح خدا اینو به ما نشون بده. هللویا. یه آیه خیلی قشنگی هست تو اینجا، من براتون نوشتم، خیلی خوبه. اولا یه چیزی رو بگم که میگه حقیقت بهترین اسلحه بر علیه دشمنه. اینو بدونید، نور بهترین اسلحه برای تاریکیه، حقیقت کلام بهترین اسلحه برای دشمنه و ما با حقیقت میتونیم پیروز بشیم. اینو بدونیم. حالا توی دوم قرنتیان نگاه کنید، در فصل 4 آیه 8 و 9 میگه زحمات از هر طرف بر ما فشار میآورند، اما از پا در نمیاییم. از مشکلاتی که برای ما پیش میآید دچار حیرت میشیم، چون علت اون رو درک نمیکنیم، اما هیچگاه دل سرد نمیشیم، از خدمت خدا دست نمیکشیم. مردم ما را آزار میدن، اما خدا ما را هرگز تنها نمیگذاره. زمین میخوریم، اما به یاری خدا باز برمیخیزیم و به پیش میرویم. هللویا. من اینو میخوام بهتون نشون بدم. یه روزی داشتم دعا میکردم، البته این خیلی شاید خیلی ساده باشه، ولی داشتم دعا میکردم، خداوند یه چیزی رو بهم نشون داد، گفتش که اول اگه من اینو بتونم گیر بیارم خیلی خوبه. ده نمیاد. داشتم که دعا میکردم نمیاد. همینجوری که دعا میکردم خداوند اینو بهم نشون داد، میگفت شام من جنگ روحانی میکردم و واقعا توی سختی بودم و خداوند این رو بهم نشون داد که وقتی که حرفای شریر رو میشنوی، وقتی که دروغهای شیطان رو میشنوی، درست مثل یک دونه بابل میمونه. اگه بیاد نمیاد، مثل یک دونه بابل میمونه، هیچی نداره، خالیه، توش خالیه، پشتش هیچی نیست، باده، فوتش کن، میره. به نام عیسی مسیح با ایمان، با کلام حقیقت بزن، چون هیچ توش خالیه، سالید نیست، هیچی نداره، دروغه، باور نکن. به همین سادگیه. انگشتش بزن. با کلام حقیقت بهش بگو حقیقت نداره. تو دروغگویی. نمیپذیرم. تو میخوای منو گیر بندازی. نمیپذیرم. من در خدا پیروزم. من در خدا شفا دارم. شرایطتون نگاه نکنید عزیزان. شرایط بهتون دروغ میگه. شرایط چون دروغگوه. به خداوندتون نگاه کنید. به اون نگاه کنید. تو هر شرایطی که هستید الان فکر کنید اصلا بابا این غیر ممکنه این شرایط من درست بشه. به خداوند نگاه کنید. نهمیا در به کار عظیمی مشغول بود. عزیزان اگر ما به کار عظیم خدا فکر نکنید هر کار عظیمم اینه که من برم دیوار اورشلیم بسازم، کارهای عظیم بکنم. هر کاری که شما برای خدا میکنید یک قدم در اینجا وای میستید خدمت میکنید، در آشپزخونه وای میستید خدمت میکنید، یه دعای ساده میکنید، یه شفاعت ساده میکنید، یک رسیدگی میکنید، اون کار عظیمه برای خدا. اون کار عظیمه، فکر نکنید کوچیکه. در چشم خدا عظیمه و خدا مبارک میکنه. نذارید هیچ چیز شما رو از این کار عظیم واداره و شما رو صورت شما رو به عقب، به گذشته، به شرایط نگاه بندازه. چون میخواد ما رو مثل پتروس شریر ببره زیر آب و به طوفان‌ها ما نگاه کنی. مسیح میگه به من نگاه کن، فقط به من نگاه کن، چون تو پیروزی، چون پیروزی. امروز بیاین دعا بکنیم و برای اون جاهایی که امروز حتی یک دونه یک مورد رو خدا بهتون داره نشون میده. الان بیاین دعا کنیم عزیزان. همه خیلی راحت ببینین عزیزان، من خواهش میکنم خیلی وقتا ما کلامو میشنویم، توی موردهای تصمیم نمیگیریم، همجوری میشنویم. خیلی خوب بود، مرسی، خیلی عالی، خیلی اوکی، میریم یه موردهای تصمیم میگیریم. میخوام بهتون بگم، خواهش میکنم هر چیزی که از کلام خدا میشنوید، از من میشنوید، از یه بچه کوچیک میشنوید، از یه عزیزی میشنوید، هر کسی میشنوید، اول اون در مورد اون چیزی که دارید میشنوید تصمیم بگیرید. و بهتون بگم اگر تصمیم میگیرید باید عمل کنیم. اگه خیلی ها تصمیم میگیرن ولی عمل نمیکنن، میگن تو جهنم خیلی ها تصمیم های خوب گرفته بودن ولی عمل نکرده بودن. ما باید عمل کنیم. اگر تصمیم میگیرید امروز، خداوند من در این مورد زندگیم تصمیم میگیرم، چون کلام تو امروز داره اینو به من میگه و میخوام ازش آزاد شم و میخوام ازش شفا پیدا کنم، میخوام عمل کنم. یه مورد، ولی با قوت تو و با روح تو. خداوند همین الان سرامون به حضور تو پایینه، قلبامون به حضور تو بازه. آه خداوند عزیز ما، ای پدر، واقعا چه پدری هستی تو. تو الان کنار مایی، تو الان در قلب مایی مسیح جان. تو دلت الان تمام مورد، هر موردی که من دارم و این عزیزانی که سرشون به حضور تو پایینه، قلبشون به حضور تو بازه، تمام موردشونو میدونی. اصلا ممکن نیست تو ندونی خداوند. پس ای روح خدا، ای خدایی که دیروز امروز و تا ابد همان هستی و خدایی که دلت به درد میاد، دلت الان این زخم منو میبینی، این درد خوش مشکل منو میبینی، فشارهای منو میبینی، دلت به درد خداوند و میخوای اون ویرانی دل منو، اون ویرانی فکر منو، اون ویرانی خرابی احساس منو که درد داره، حتی جسم من، مریضی، هر چیز، زندگیم، زناشوییم، بچه هام، ای خداوند، هر چیزی که تو میدونی برداری. حتی یه چیزای شخصیتی در منه خداوند، نمیتونم ازش آزاد شم، از نگرانی آزاد شم، از خشم، از غم، از قضاوت و محکومیت آزاد شم خداوند. اینا ویرانی هاست در من، ای روح القدس عزیزم، این موردو، فقط این موردو، همین موردو به نام عیسی مسیح به نزدت میارم. عزیزان همین یه موردو بیارید، بذاریم یاد بگیریم چجوری ازش آزاد شیم. به اسم عیسی مسیح این مورد رو میخوام به تو تقدیم کنم. در من، اگر مورد منه یا در مورد زندگیمه یا هر چیزی دیگه، میخوام به تو بسپارم. میخوام به تو بسپارم خداوند. میخوام امروز همین الان هر دروغ شیطان رو، هر دروغی که به من میگه، بر علیه من میگه، هر محکومیتی که به من میده، بر علیه من میگه، یا خانوادم میگه، یا زندگیم میگه، یا آیندم میگه، به نام مسیح شریر به تو میخوام بهش بگید، شریر به تو دستور میدم تو حقی بر من نداری. دروغگو، تو دروغگویی، تو دروغگویی، تو مدعی هستی، تو داور من نیستی، تو مدعی.
امروز به نام عیسی مسیح در این مورد که به من دروغ میگی هنوز داری میگی و من باور کردم. امروز میخوام رد کنم دروغ تو. امروز میگم تو دروغگویی و من نمیپذیرم در هر مورد. تهدیدم اگر کردی، اگر مسخرم کردی، اگر تهمت زدی، اگر واقعا جدایی آوردی، اگر مسئله هستش که من هنوز حل نکردم با هر کس، خداوند امروز میخوام اینها رو کنار بگذارم. شیطان به نام مسیح اینها رو رد میکنم و حقیقت رو امروز خداوند میخوام از تو باور کنم و بگیرم که تو خدای شفا هستی، خدای واقعا امینی. وقتی یه چیزی رو میگی انجام میدی. خداوند حقیقت رو به من بگو در این مورد. حقیقت تو چیه در این مورد سختی من؟ من اون حقیقت رو باور کنم، من اون حقیقت رو زندگی کنم و اون حقیقت منو آزاد کنه به نام مسیح. این ویرانی منو، این زمین هایی که الان واقعا ویرانیه تو زندگی من، اون زمین ها رو امروز خدا من تو بنا کن، تو بنا کن به نام مسیح. شریر حقی نداری که تو میخوای منو تو این اسارت ها، تو این بدبختی ها نگه داری. بهت دیگه اجازه نمیدم، چون خدای من پیروزه. من فرزند خدا هستم، من حقم محکوم به پیروزی هستم، من حقم پیروزیه، آزادیه، شفاست. خدا من شفای تو رو امروز میپذیرم در نام مسیح. عزیزان شفا رو بپذیرید، بگیرید با ایمانه، ایمانه. حتی میگو حس نمی کنم، ولی خدا من با ایمان میدونم این چیزی که با ایمان به تو میدم تو عمل میکنی.